بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 سپتامبر شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم تا از آخرین خبرها آگاه شوید. موضوع های نشین برنامه از این قرار است: گروه زندانیان تاجیک در تاتارستان از حکومت درخواست دارند آنها را به تاجیکستان برد، زیرا ممکن است آنها را به جنگ اوکراین بفرستند. اظهار نظرهای قمچیبیک توشیف درباره مذاکره های مرزی با تاجیکستان را برخی تحلیلگران تهدید خطرناک و دیگرها ناسازگار عنوان کردند.
هرچی که جانب ها گفته می توانند، اونها امکانیت دارند که در پس میز گفت و شنید گویند.
ده ها شهروند تاجیکستان را در سرحدی بلاروس نمی گذارند، با ماشین هایشان به خاک روسیه وارد شوند. گروهی از مهاجران تاجیک در یک محبس روسیه از مقامات تاجیکستان درخواست دارند که آنها را برای ادامه ادای جزایشان به وطن ببرند، چون در عکس حال آنها را به جنگ اوکراین میفرستند. در زندان تاتارستان روسیه ده ها محبوس تاجیک نگهداری میشوند و به گفته چندی از آنها در اینجا ثبت نام زندانیان برای جنگ جریان دارد. زرنگیز نوروشو گزارش میدهد.
مردم خودمونم می بردم بهترین میشیدم، مردم برای زنی تاجیکستان شهران بترشنم.
این مراجعت یک محبوس تاجیک از زندان در قزانی روسیه به مقامات تاجیکستان است، به دلیل امنیتی نخست معرفی شود. می خواهد آنها را به وطن برند، وگرنه می گوید به جنگ برده می شوند.
روز برای جنگ آمدم، مردم خیلی وای که سنم که کمیسی های دفتر بزرم با همه گراجدنی را سرام بودیستیم. مردم خود مانا دعوت کردیستیم. بسیار مردم با اکشدگه مردم تاجیکستان.
همصحبتی ما ادعا دارد که تقریبا 30 محبوس تاجیک از زندانی آنها برای رفتن به جنگ راضی شدند.
ما نمیدونم یادا گراجدان سامیت یعنی چی گفتا فیل کردن یا قطیخ چون قطیخ لشنی هر یکتا آدم قطیخ یکتا با یکتا گف زدن.
جلب ده ها محبوس تاجیک به جنگ اوکراین رسانه‌ای شده بود. سال گذشته بیشتر آنها را شرکت خصوصی حربی واگنر جلب میکرد. محبوسان میگویند حالا تشبسکار وزارت مدافعه روسیه است. این وضع ظاهرا شمار محبوسان را زیاد کرده است که خواهش دارند برای ادامه ادای جزا به زندان های تاجیکستان برده شوند. اما تلاش آنها برای بردن به وطن نتیجه نداده است.
خوانگیم و نایستم پراکراتور جنرالی در نایستم که مقصد بچه مورا بیاریم تصویص ساده نایستم که مقصد هم خدیم.
یک دیپلمات تاجیک در روسیه گفت با محبوسان تاجیک در قزان تماس دارند، اما درخواستی از آنها نرسیده است. پیشتر سفارت تاجیکستان گفته بود که از برخی از محبوسان تاجیک شکایت دریافت کردند. محبوسان میگویند مشکل در آن است که مقامات تاجیک آنها را به وطن انتقال نمیدهند. حقوقدان ها میگویند انجام این روند وقت طولانی میگیرد و برای آن باید دلیل مهم و جدی پیشنهاد شود.
آنها یا خیش تبارشان باید با پراکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان یا که پراکراتوری جنرالی همون دولتی که همون محبوس هست، یعنی ادای جزا میکند، باید مراجعت به طریق خطی و فردی مراجعت کند. اگر اساس های قانونی و اساس های کفایه باشد، اگر از طرف پراکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان مساعدت کرده میشد و با اجازه پراکراتوری جنرالی همون دولتی که ادای جزا میکند و تاجیکستان سپاریده می شود.
اما با اندیشه برخی از حامیان حقوق مهاجران، در اکثر حالت تاجیکستان برای بردن محبوسان منفعت دار نیست. با گفته آنها اگر این وضع ادامه کند و مقامات برای رسیدگی به مشکل محبوسان کار انجام ندهند، احتمال دارد شمار بیشتری زندانیان تاجیک از روسیه با هر راه به جنگ برده شوند. مقامات تاجیک دو سال پیش شماری آنها را بیش از 10,000 گفته بود. معلوم نیست که چی تعدادی از آنها به جنگ اوکراین برده شدند. اما تا به حال خبری مرگی بیش از 20 زندانی تاجیک رسانه‌ای شده است که از محبس‌های روسیه به جنگ برده شدند.
و یک خبر از سرحد روسیه، یک گروه راننده های تاجیک شکایت دارند که چند روز می شود با آنها اجازه عبور از مرز بلاروس و روسیه را نمی دهند. این رانندگان از اوروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان راه سپار بودند. ماشین های آنها رقم های اوروپایی دارند. چندی از رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند حالا صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزنا رودنیا منتظر اجازه گذشتن از سرحد هستند.
همه مونن و بزرگ نه هیچی نه خواب این صدا
یکم گپ خبر نیست
یکم گپ خبر نیست
حتی سبب شد گپ نمیزن که چکو کنیم ما
بله همین را یک چورا شروع بینیم چکو کنیم ما در اینجا مقصد قریب هزار تموشی اشتگن هم خواب خواب نوشش نوشی می صدا
ای سرحد 20 کیلومتر دورتر بعد یکم مغوزه خروجوری ها یکم که خیدن رو باید ماشینو را بوی نمیتن این طرف هم بورا نمیمونم بزر موندیم در موندیم
سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و به تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان به گفته دیپلمات های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد. اظهار نظر رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان درباره بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران می‌تواند بیانگر وجود اختلاف‌های جدی در مذاکره‌های بین دو کشور باشد. قمچی بکتوشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر به گفتش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار می‌برند. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمت‌الله میرسعیدوف یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم.
اظهارات قمچی‌بک تاشیف بسیار شخصان را در تعجب گذاشت. به خواطر مانند. زیرا رسانه‌ای کردن مسئله‌های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب‌ها گفته می‌توانند اونها امکانیت دارند که در پسی میزی گفتشونید گویان. حالا که توسی خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرغیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند.
تالانت رزاقف تحلیلگری قرغیز به رادیوی آزادی گفت اگرچه بیانیه قمچی‌بک تاشیف برای مردمی داخل روانه شده بیشتر مثل خودنمایی صدا داده است باز هم میتواند همچون موضع رسمی قرغیزستان قبول شود.
حتی اگر برای مردم داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است هم آن را شنیدند شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند از این رو این موضع است موضع‌گیری رسمی قرغیزستان است به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد بی‌شبه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه ها رخ داد. اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند، بی شبه رای حل پیدا می شود. به فکر من پیدا می شود.
بروس پنیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرغیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست.
تاشیف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم یعنی اینکه آنها خریطه دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرغیزستان بوده است ولی بی‌شبهه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرغیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد بیانگری آن است که جانب قرغیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است بی‌شبهه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید تاشیف بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسئله های مرزی کنار گذارید وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راه برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد.
تاجیکستان و قرغیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است. بر سر تعیین و نشانه گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسو یک سال پیش از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ادامه می دهیم برنامه رو. در واخوری اخیر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان از همسایه‌ها دعوت کرد که یک انجمن واسطه‌های اخبار عمومی منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. برخی تحلیلگران این دعوت را یک تلاش دیگر جاری کردن سنزور می‌نامند، ولی اکنون در سطح منطقوی سرنوز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می‌دهند.
پریزیدنت تاجیکستان خواستاری تأسیس یک انجمن رسانه‌های آسیای مرکزی شد تا با گفتش از نشر خبرهای تحریف شده پیشگیری شود. دعوت امام‌علی رحمان روز 14 سپتامبر در دوشنبه در جریان نشستی مشورتی پنجمی سران کشورهای آسیای مرکزی صدا داد. کشورهایی که برای محدودکنی آزادی بیان بیشتر انتقاد می‌شوند.
مدیا پرسترانس زاپولنینا سامای رازنای
فضای وسایل اخبار عمومی از معلومات گوناگون بعضن مخالف و تحریف شده درباره وضع منطقه پر شده است. ضرور است تا برای تشکل فضای اطلاعاتی دوستی واقعی و همکاری در منطقه که نه به تخمین و فرضیه بلکه به دلایل حقیقی اساس یافته باشد، تدبیرهای عملی اندیشیده شود.
معلوم نیست تا کجا دعوت رهبری تاجیکستان پذیرفته می شود. در تاجیکستان برخی ژورنالیستان چنین دعوت را سری وقتی می نامند.
من فکر میکنم که وقتی که اسوسیاسیه شد و آن فعالانه پشتی هدف های یگانه شد، حتما این مشکلات یک طرفه می شود. با پیدا شدن بسیار رسانه های نو مساعدت میکند.
نظری دیگر هم هست. همه گونه ساختار و انجمن های مطبوعاتی تحت نظارت دولت، تحت سنزور و دستورهای حکومت قرار می گیرند، می گویند نمایندگان رسانه های مستقل. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که تاسیس انجمن رسانه های خبری آسیای مرکزی می تواند سنزور را در کشورهای منطقه سخت‌تر کند.
در سطح معین در همه کشورهای آسیای مرکزی سنزور جاری شده است. اکنون با راه تأسیس دادن انجمن میخواهند این سنزور را برابر کنند که در جای کم و زیاد نباشد. طبیعی است با گذشت وقت این همه با سطح سنزور در ترکمنستان برابر کرده می شود.
برخی خبرنگاران و مؤسسان رسانه های خبری می گویند احتمال است دعوت تأسیس انجمن خاص دولتی برای رسانه های منطقه‌ای دستگیری نیابد، چون در نهایت امر هر کشور آسیای مرکزی رهبر و سمتگیری های خود را دارد. اکثرشان حالا برای محدود کردن و فشار آوری به مطبوعات آزاد انتقاد می شوند.
ستاره موسیقی پاپ فارسی زبان گوگوش رسمان اعلان کرد که ترک صحنه می کند. گوگوش در تاجیکستان هم مخلص و هواخواه زیاد دارد و هرچند در تمام عمر هنریش هیچگاه به تاجیکستان برای کنسرت نرفت، خبری ترک صحنه کردن او برخی را در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان ناراحت کرد. با آنها امیر ایسایف صحبت کرد.
بخش ایرانی بی بی سی با گیلمندی گفتن که چرا در تاجیکستان بغیر از گوگوش دیگه کس را نمیشناسن. من گفتم بیایید مرحمت به تاجیکستان عزیزی ما هر کس را میشناسیم، ولی گوگوش اولین حافظه‌ای بودن که در جهان را به ما جوانهای تاجیکستان شدم.
من فکر میکنم که این کن سن سالش که هفتاد گذشته ممکن که وجه صحنه اون قدر نمیزیبد. گفته خودش همین خیرش با یک خلاصه اومده که همین وقت و ساعت رسید که من این صحنه را ترک کنم.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او دیر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان با همتای روسش میخائیل میشوستین روز 18 سپتامبر در مسکو گفتگو میکند. رسانه های روسیه نوشتند دو سروزیر مسائل تقویت همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی را بررسی خواهند کرد. تاشکند و مسکو برنامه مجموعی همکاری های اقتصادی بین حکومتی را برای سالهای 2022-26 عملی میسازند. در دایره این برنامه دو کشور تصمیم دارند که گردش مال را افزایش دهند. در پایان سال 2022 گردش مال بین دو کشور به 8.7 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت سال 2021-26% بیشتر بها داده می شد. رهبر خبرگزاری سپوتنیک مالدوا ویتالی دنیسوف که 13 سپتامبر از مالدوا اخراج و ورودش برای 10 سال منع شد، کارمند مرکز 72 خدمات مخصوص روسیه بوده است. در این باره رسانه زی انسایدر خبر می‌دهد. دنیسوف با روزنامه‌نگاری رابطه نزدیک ندارد و احتمال می‌رود که وی افسر مرکز 72 خدمات مخصوص است و برای تامین منفعت‌های ریاست مرکزی اکتشافی روسیه در خارج خبر پراکنی و دروغ پراکنی می‌کند، خبر می‌دهد انسایدر. دنیسوف زاده ولایت زکارپات اوکراین است که سال 1992 آموزشگاه نظامی و سیاسی شهر لواو را ختم کرده است. وی از یاد کردن سوگند اوکراین خودداری ورزیده به مسکو کوچ بسته است، می نویسد انسایدر. دنیسوف در گذشته کارمند نشریه مرکزی وزارت مدافع روسیه کراسنای زویزدا بود. همچنین در نشریه تریبون آذربایجان، نشریه نزدیک به مقامات مخصوص روسیه، مقاله و گزارش نشر می کرد. به نوشته انسایدر وی سال 2016 رتبه سرهنگ و یا پالکوونیک را صاحب شده است. سال 2019 رهبری سپوتنیک در آسیای جنوبی، دیرتر در آذربایجان و سال 2022 در مالدوا تعیین شد. نظر دنیسوف در رابطه با این خبر موجود نیست. مقامات مهاجرت مالدوا به دلیل خطر به امنیت ملی دنیسوف را 13 سپتامبر از آن کشور اخراج کردند. دنیسوف گفت با وی اجازه ندادند که انجامش را جمع کند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتاب نوی را با نام 4 ضرب بلوچستان در شهر پراگ مرکز جمهوری چک نشر کرد. کتاب از نوشته های 4 مؤلف فراهم آمده است که به قول مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد، هر کدام نماینده نسل های گوناگون بوده، سبک و نگاه و آهنگ و نوای خود را دارند. بلاک های دانشمند سرشناس اکبر ترسان، سیاست شناس عبدالله رهنما و روزنامه نگاران رجب میرزا و زیور بانو رؤوفی در سالهای 2006-2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. کتاب از 400 صفحه عبارت است. درد محلگرای نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنان، تهدیدها به ثبات و امنیت کشور از موضوعهای اساسی نوشته هاست. شام 17 سپتامبر در ولایت قزاقستان غربی در نتیجه برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر یک خانواده با 4 کودک فوتیده است. به اطلاع پلیس این صدمه ساعت تقریبا 19:30 در کیلومتر 292 شاهراه سمره چمکن رخ داده است. ماشین سبکرو نوی لادا پریورا با ماشین باربر دف برخورده است. در نتیجه 6 کس فوتید، مردی 34 ساله، زنی 35 ساله و 4 کودک نابالغ، خبر داده است پلیس قزاقستان. پیشتر از این در شهرهای ولایت اتیره و قزاقستان ماشین سبکرو نوی لادا با اتوبوس مسافربر برخورد که در نتیجه آن نیز یک خانواده با 4 کودک نابالغ فوتیده بود. به اطلاع مقامات قزاقستان در ماه‌های ژانویه و آوگوست سال جاری در آن کشور بیشتر از 8000 صدمه ثبت شده است که در نتیجه آنها 1500 کس فوتیده، بیشتر از 10000 کس دیگر جراحت برداشتند. سرهنگ و یا پالکوونیک اندری کندراشکین، فرمانده بریگاد 31 دسانچان روسیه، هنگام درگیری دوامدار با نیروهای مسلح اوکراین کشته شده است. در این باره یک فرمانده نیروهای جدای طلب زیر حمایت مسکو در دنبس اوکراین روز 18 سپتامبر خبر داد. الکساندر خداکوفسکی تفصیلات پیش نآورد. وزارت دفاع روسیه تا حال این اظهارات را تصدیق نکرده است. رسانه های اوکراین میگن واحد نظامی کندراشکین در نزدیکی شهر بخمود واقع است، جایی که ماه‌ها با صحنه درگیری سخت میان نیروهای اشغالگر روسیه و ارتش اوکراین میباشد. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپانکرت و یا خانکندی قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکشی حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدم و از جانب ارمنستان توسط دولانی لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. رسانه های ارمنستان نوشتند 23 تا نارد ارمنستان به استپانکرد رسیده است. توسط اقدام محصولات طبی و نظافتی ارسال شده است. پیشتر مقامات ارمنستان نمیخواستند که توسط اقدام یاری بشردوستانه به قره‌باغ کوهی ارسال شود. اخیراً به دلیل عمیق شدن بحران بشری در قره‌باغ کوهی به این شرط آذربایجان راضی شدند. شروع از 15 ایون دالان لاچن تحت نظارت آذربایجان است. به این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد میکند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیبدار میکند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رهبران پنج کشور آسیای مرکزی برای واخوری با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک رفتند. قرار است اولین دیدار بایدن با رهبران پنج کشور آسیای میانه این هفته برگزار شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. بعضی رسانه‌های غربی نوشتند آمریکا باید از کشورهای آسیای مرکزی در مسئله رعایت حقوق انسان و حفظ جامعه شهروندی کفالت‌های بگیرد. تحلیلگران غربی میگویند برای جلوگیری از تاثیر افزاینده چین به آسیای مرکزی، واشنگتن می‌خواهد توجه خود را به این منطقه بیشتر کند. نشریه آمریکایی جوینت سکیوریتی که موضوعهای امنیت، سیاست خارجی و حقوق انسان را انعکاس میکند نوشته است توجه دوباره سیاستمداران آمریکایی به آسیای مرکزی یک قسم تلاش آنها برای مقابله با نفوذ چین و جلب رهبران منطقه در پس منظر تجاوز روسیه به اوکراین است. مؤلفان مطلب مشاوران تشکیلات سیف ورد جاردن استریت و ایلیا جانس نوشتند ایالات متحده از شرطنامه‌های اقتصادی چین با آسیای مرکزی نگران است. نگرانی دیگری آمریکا این بود است که روسیه به واسطه کشورهای آسیای مرکزی تحریم‌ها را دور می‌زند. واشنگتن ضرورت این را درک می‌کند که باید مناسبت دیپلماتیک را با بسیار کشورها تقویت بخشد تا در مسئله اوکراین دستگیری بیشتر پیدا کند. گمان است که در این نشست پیشرفت‌های فوری حاصل شود، ولی این ملاقات به هر حال همچنین یک اقدام رمزی پشتیبانی از منطقه خواهد بود که کیها باز در سیاست خارجی واشنگتن دوم باره شده بود. نوشته است نشریه. رهبران آسیای مرکزی در چالپان آتای قرغزستان 20 میلادی سال 2022. استریت و جانس نوشتند اگر حکومت بایدن برای ایجاد رابطه مثبت با آسیای مرکزی جدی باشد، نباید به منطقه تنها از روی افضلت‌های محدود خود نگاه کند، بلکه توازن منفعت‌ها را جستجو کند. مؤلفان همچنین تاکید میکنند که ایالات متحده در این دیدار سه مسئله مهم را بررسی میکند: منفعت طرفین با یک پارچگی و همکاری های منطقوی، حفظ جامعه شهروندی از سرکوب و ضرورت پیدا کردن راه های نوی همکاری در سمت تامین امنیت. دستگیری ایالات متحده در مسئله تامین امنیت در منطقه نیز احتمال در دیدار رهبران بررسی خواهد شد. با باور مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی، واشنگتن باید احتیاطکار باشد زیرا فعال شدنش در آسیای مرکزی که در آنجا منفعت‌های روسیه و چین هم هست میتواند تشنج ایجاد کند. اعلان خبر دیدار رهبران آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا از آغاز ناراضگی مسکو را به میان آورده بود. سرگئی لاوروف وزیر کار خارجه روسیه در مصاحبه گفت غرب می‌خواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نماید که از همکاری با روسیه خودداری کنند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت کاخ سفید ایالات متحده اخیراً در ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت سامیت ضد هیچ کدام کشور روانه نشده است. مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی نوشتند در پس منظر حرفهای تهدیدآمیز مسکو برای واشنگتن مهم است که خود را همچون یک شریک با اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند. همچنین ضرور است ایالات متحده همکاری را در سمت های تغییر اقلیم، دسترسی به بازار و لایحه‌های فراملی تقویت بخشد. دیدار پرزیدنت آمریکا با همتایانش از آسیای مرکزی در دایره نشست G5+1 دایر می شود. این گونه نشست ها از سال 2015 برگزار می گردند و یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برگزار می شود.
دیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرفهای قمچه‌بیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. روز 15 سپتامبر قمچه‌بیک تاشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار خواهم برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روز 16 سپتامبر الان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کرده اند. این نهاد گفته است به سفیر وابسته به اظهارات شخص منصبداری بلند مقام دولت قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کرده اند. تأکید گردید که این گونه توضیحات می تواند به روند مذاکرات آید به دلیمیناسیا و دمرکزی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان اینچنین اعتماد طرفین ضرری جدی رساند، گفته شده در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. قمچه‌بیک تاشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو می دانیم که بسیاری از زمینهای قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. وی که همزمان رئیس کمیسای علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. همسایه ما تاجیکستان در خط مرز با قرقیزستان دعوای قلمرو دارد. جواب دادیم که این دعواها اساس ندارند و نباید باشند. چند پیش حجت های نو یافتیم و بر اساس آنها می دانیم که زمین های زیاد قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. اگر تاجیکستان از دعوای قلمرو دست نکشد، ما هم سندها را پیشنهاد می کنیم. برای این نیرو و امکان کافی داریم، گفت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. تاشیه به آنکه از یگان منطقه مشخص سرحدی را نام برد، گفت ما امکان داریم که زمین های یافت شده خود را که ده ها و حتی صد ها سال قبل به تاجیکستان گذاشته است برگردانیم. نظیربک باروبایف نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در مورد تعیین و علامت‌گذاری مرز گفت حجت های مخصوص از بایگانی گرفته شده است. باروبایف هم برای مانع ایجاد نکردن و رفت مذاکرات درباره آنها جزئیات نداد. مقامات تاجیک در گذشته قرقیزستان را با آن متهم کرده بودند که زمین های تاجیکستان را گرفته است. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سال گذشته در صحبت با دیپلمات های خارجی مقیم دوشنبه چند خریطه ای را نشان داد و گفت بنابر آنها منطقه واروخ هیچگاه جزیره قلمرو یا انکلاو نبوده، راه و مناطق اطراف آن خاک تاجیکستان است. تاجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مزد گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. هیئت‌های هر دو جانب تقریبا هر ماه برای دقیق کردن حدود 300 کیلومتر سرحد با هم گفتگو می‌کنند، اما نتیجه آن را برای جامعه نمی‌گویند. نامعین ماندن خط سرحد هر چند وقت باعث به سر زدن مناقشه‌های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد در ماه سپتامبر سال 2022 از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده رانندهای توجیک روز چهارم است که در مرز بلاروس و روسیه درماندند. آنها از اروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان رسیپور بودند. ماشین های آنها رقم های اروپایی دارند. مسئولین سفارت تاجیکستان گفتند مشکل با عیب رانندگان پیش آمده است. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. چندی از این رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیو زودی گفتند در هوای سرد و به آب و خوراک رانندگان صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزنا رودنیا منتظر اجازت گذشتن از سرحد می باشند. رانندگان در نواری که به رادیو آزادی فرستادند چنین می گویند.
مقصد قریب 1000 تماشیش دگنم تقاو خون مشاش چی میسودا
ای سرقت 20 کیلومتر دورتر.
به قبل مصاحبون رادیو زودی مرزبانان به آنها گفتند که طبق فرمان از بالا تنها شهروندان روسیه و بلاروس اجازه گذشتن از مرز را دارند. برای شهروندان دولت‌های سیوم چنین اجازه نیست. یک نماینده سفارت تاجیکستان در بلاروس 18 سپتامبر به رادیو زودی گفت صبح امروز رانندگان بند مانده توجیک با آنها مراجعه کردند و نمایندگی تلاش دارد مسئله را عنیق کند. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به درخواست رادیو زودی اوید مشکل رانندگان توجیک نوشت که اینها مهاجران مهنتی نبوده، بلکه آنهایی می باشند که به تجارت نخلات سبک رو مشغول هستند. به قبل سفارت یعنی آنها از لیتوا نخلات رو خریداری نموده به مقصد تجارت می خواهند به روسیه و یا تاجیکستان انتقال دهند. شخصان مذکور می خواهند طریق نقطه نظارتی گذرگاهی افتومبیلی که برای شهروندان روسیه و بلاروس پیش بینی شده است گذرند. آنها باید نه طریق نقطه نظارتی گذرگاه مذکور بلکه توسط نقطه نظارتی گذرگاه بنملی که 300 کیلومتر دورتر است، یعنی نقطه نظارتی گذرگاهی پسکوف گذرند، نوشته از سفارت تاجیکستان در مسکو. بعضی از رانندگان درمانده میگند آنها تاجر نیستند و تنها میخواهند ماشینی برای خودشان خریده را به تاجیکستان برند. ماشین های کهنه اساسا از کشورهای بالتیک به واسطه بلاروس به تاجیکستان آورده میشوند. به قبل سفارت تاجیکستان در روسیه در برابر شهروندان تاجیکستان زودگان دولت های دیگر نیز در گذرگاه مرزی درماندند و دوام روز به آنها اجازه عبور داده می شود. در ماندن رانندگان تاجیکستان در مرز بلاروس و روسیه در حال است که روز 16 سپتامبر لهستان ورود ماشین های دارای رقم های روسی را پس از نشر تفسیح های دخلدار کمیسیه اروپا منع کرد. پیش از این لیتوا، لاتویا، استونیا و فنلاندیا ورود ماشین ها با رقم های روسی را منع کرده بودند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری نوری ندانم یا پری
исороти раиси комиссиони давлатии қирғизистон оид ба ҳалли масъалаҳои марзӣ ва раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ин кишвар Қамчибек Тошиев аз 15 сентябри соли 2023 дар бораи дурнамои музокироти сарҳадӣ байни тоҷикистон ва қирғизистон метавонад паёму маъноҳои ҷиддӣ дошта бошад. ин гузориши таҳлили коршиноси масоили сиёсӣ Абдуллоҳи Раҳнамо дар робита ба баёнияи Қамчибек Тошиев аст ва ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. таҳлилгари тоҷик мегӯяд ба ин изҳорот бо назардошти се нуктаи зерин метавон ба он таваҷҷӯҳи бештар намуд. аввал бархилофи фазову интизориҳо ҳамагӣ як рӯз пас аз сафари президенти Қирғизистон ба тоҷикистон мулоқоти рӯбарӯи ӯ бо президент Эмомалӣ Раҳмон таъкиди раҳбарони ду кишвар бар пайвандҳои чандин асраи дӯстӣ ва ҳамсоягии неки ду халқ ва идомаи муколамаҳои сатҳи олӣ дар чунин сатҳи баланд садо додани ин изҳорот метавонад ба хилофи назари амиқ дар раҳбарияти Қирғизистон ё пеш омадани мушкилоти ҷиддӣ дар раванди ҳалли масъалаи марзӣ миёни ду кишвар ишора намояд. дуюм, хоса дар рӯзи думи нишасти сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон ва гузоштани қадами навин дар раванди ҳамгироии мустақилонаи минтақаӣ дар чунин сатҳ садо додани чунин изҳороти хасмона аз сӯи раҳбарияти яке аз кишварҳои иштирокдори нишаст метавонад ба паёму паёмади васеътар ва решаву ҷанбаҳои берунтари ин мавзегирӣ низ далолат намояд. сеюм иштироки маҳдуди президенти Қирғизистон дар нишасти душанбе, вокуниши фаврии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба изҳороти мансабдори ҳамсоя ва ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват шудани сафири Қирғизистон дар душанбе, ки ҳамагӣ як рӯз пас аз мулоқоти сатҳи олии ду кишвар рух медиҳад, метавонад нишони ҳассосияти вазъияти атрофи мавзӯ бошад. таъкиди ошкор ва таҳдидомези Қамчибек Тошиев ба кофӣ будани нерӯ ва имкониятҳои кишвараш барои бозгардонидани заминҳои мавриди назараш низ метавонад асоснокӣ се нуктаи болоро тақвият диҳад. аз ин рӯ аз назари замон, макон, мазмун, сатҳ ва тарзи баёни ин изҳорот бешубҳа метавон гуфт, ки он барои ҳалли масъалаи марзҳо, барои муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя ва умуман барои минтақаи Осиёи Марказӣ паёму паёмадҳои мусбате надошта, фазои нисбатан оромгаштаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро бори дигар ба чолиш рӯбарӯ кард. тавре дар хабари вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ишора шуда, чунин изҳорот пеш аз ҳама эътимоди нисбию кори пешомадаро дар ин раванд зери суол мегузорад. вокунишҳои доираҳои сиёсию таҳлилӣ ва фазои иттилоотии Тоҷикистон ва минтақа низ дақиқан ҳамин шикасти дубора эътимодро нишон медиҳад. ҳолате ки ҳоло ба нафъи ҳалли масъала ва ба манфиати ҳарду кишвар ва фазои ҳамгироии минтақавӣ нест. дар масъалаҳои сарҳадӣ имрӯза ҳаргиз масъалаи барқарории адолати таърихӣ, вазъияти садҳо сол пеш, муайянсозии сарзаминҳои аҷдодӣ ва исботи ҳаққи таърихии воқеии миллатҳо бар ҳудудҳои мушаххаси минтақа дар миён нест. ин аст ки ҷониби Тоҷикистон дар музокироти сарҳадӣ ҳоло на ба барқарории адолати таърихӣ, бозгардонидани заминаҳои аҷдодӣ ё ислоҳу бознигарии тақсимоти миллию ҳудудии солҳои 1924-1932, балки баръакс риояти он ва барқарории комили натиҷаҳои онро талаб менамояд. бо назардошти ин назокату воқеиятҳо, Тоҷикистон дар музокироти марзӣ бо Қирғизистон маҳз ба ҳуҷҷатҳои солҳои 1924-1929 ва солҳои 1932 такя мекунад ва ба ин назар аст ки танҳо дар асоси ин ҳуҷҷатҳо метавон сарҳади расмӣ байни ду давлатро дар ин минтақа муайян намуд. зеро ҳуҷҷатҳои солҳои 1924, 1927, 1929 ва 1932 ягона бастаи ҳуҷҷатҳое мебошанд ки дар онҳо сарҳадҳои давлатӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар давраи таъсиси ин давлатҳо ба таври дақиқ ва расмӣ муайян ва тасдиқ карда шудааст. агар ҷониби ҳамсоя мавзӯи баҳсро ба марҳилаҳои то соли 1932 ё пештар аз он барад, он мавзӯ моҳияти музокиротро комилан тағйир дода, метавонад тамоми бофти сиёсӣ ва марзҳои ҳуқуқии таърихиро зери суол гузорад. هرچند چنین منظره مرزها هنوز در دایره اتحادی شوروی بین روسیه و ازبکستان تقسیم و تصدیق گشته است، آن تقسیمات را هر دو جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان رسما به میراث گرفتند. و مهمتر از همه، اگر بحثی مرزها با موضوع حقیقتی تاریخی، زمینهای اجدادی و وضعیت صدها سال پیش کشیده شود، بازنده اساسی آن مس خودی آن دعواگران خواهند بود، زیرا در آن زمانها در این منطقه و این قوم و خاصه از زمین و دولتی آن نامونیشانی نبوده است. تمامی حجت های نو و کهنه تاریخی همین را اثبات کرده می توانند. بنابراین تنها در دایره مرحله ذکر شده تاریخی حل شدن این مسئله مرزها به سودی دو کشور و منطقه خواهد بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
زب دل دار رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم، کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، در برنامه مهمانی آزادی نوبت حضور دارم. شاعر، فیلسوف، یعنی دکتر علمای فلسفه، پروفسور، استاد دانشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان و سابق رهبر مرکزی تاجیکان این کشور، جعفر خالمونیف، متخلص به جعفر محمدی ترمیزی. استاد عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و سپاسگزار از آن هستیم که راضی شدید با ما هم صحبت بشید. و میخواستم صحبت از آن شروع کنیم که چون شما سالیان زیاد همچون رهبری مرکزی تاجیکان در این کشور کار و فعالیت برده و از نبض این مرکز خیلی آگاه هستید. یکمی اندیشه های شما رو می خواهیم بفهمیم که فرض کردیم 5-6 سال آخر عموماً مرکز های تاجیکی، یعنی مرکز های فرهنگی تاجیکی ازبکستان چی تحولات نمایان کرد و از آن پیشتر چی گونه بود؟
با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما عرض کنم که
با سعی و تلاش های یک گروه از دوستان با رهبری خدا رحمتی دکتر علم های فیلولوژی پروفسور حسن قدرت‌اللهیف، خانم شرافت ارمتوه، من و بازه دو نفر دیگر موفق شدیم که در سال 2008 در تاشکند مرکزی ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان را تأسیس بدهیم و از طرف دیگر باز بی هویتی مردم، به اعتباری مردم تاجیک زبان ازبکستان به این مرکز، از طرف دیگر از طرف دولت حمایت نشودنی، یعنی از لحاظ مادی حمایت نشودنی این مرکز هم وجود داشت، به خاطر این بسیار فعالیتش ضعیف بود.
فعالیت‌های بهترش از کدوم سال با خوب شد؟
اکنون ما می‌دونیم که در زمان شوروی خصوصا در از سال‌های 1930 تا استقلال یک دوره بود و این دوره یک دوره سقوط و نزول و چی میگن تنزل ادبیات تاجیکی در ازبکستان حساب می شود و یک منطقه که یک در طول هزار سال و از اون بیشتر مرکز های بسیاری زبان و ادبیات تاجیکی فارسی وجود داشته است، یک یک بار این مرکز ها فعالیت های خودشان را در راستای زبان و ادبیات فارسی تاجیکی قطع کردم. این زمان شوروی این کار شروع شد و از اوایل استقلال ازبکستان تا سال 1915-16 این حالت ادامه داشت. در اوایل استقلال هم خیلی رشد نکرد، خیلی پیش نرفت، اما نسل ما و دوستان من، شاگردان من برای نگه داشتن این زبان و فرهنگ همیشه تلاش کردیم، همیشه حرکت کردیم که مکتب های خود را نگه داریم، زبان خودمون را نگه داریم، با ادبیات خودمون سر و کار داشته باشیم، با زبان مادری خودمون کتاب نویسیم، کتاب چاپ کنیم. نهایت سخت بود، اما به هر صورت آن زمانی بسیار هم سخت و دشوار و سنگین را از سر گذراندیم. یک مکتب نیمه تاجیکی باقی مانده است،
یک صنف خانه،
یک صنف آره در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف، اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم، در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. در ناحیه سمرقند یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد و در بعضی ناحیه های دیگر از جمله در تایلاق، از جمله در ارگوت یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد.
از جمله جمهوری تاجیکستان هم یک مکتب نوی تاجیکی ساخته شد.
بله و در نمنگان، در ولایت نمنگان هم در شهر امروز ندارد وجود تاجیکی، گرچه تاجیک زبان ها کم نیستند در خود شهر نمنگان و در اطراف، فقط در کاسانسای فکر میکنم یک چند مکتب باقی مانده است و در چوست، ناحیه چوست، یک یا دو مکتب به زبان تاجیکی باقی مانده است. در ولایت فرغانه فقط تنها ناحیه سوخ که اونجا 99% اهالیش تاجیک زبان هستند، در اونجا مکتب های بیشتر
باقی مانده است و تا جایی که شنیدم بعضی مکتب ها باز صنف های ازبکی هم باز کردن در اونجا. و در قشقدریا ما در ناحیه شهر سبز و کتاب و دهقان آباد در همین سه ناحیه مکتب های تاجیکی را میبینیم. اینا هم خیلی زیاد نیستن البته، اما نسبت به دیگر ولایت ها باز پیش دست دارن. اما بیشترین مکتب های تاجیکی در ولایت سرخندریا میباشند، در ناحیه سریاسیا، اوزون، بایسون، دهنو، این در اینجا ها باقی ماندند. و تا جایی که شنیدم تا اول استقلال در ازبکستان 700 یا 700 و چند تا مکتب های تاجیکی و نیم تاجیکی وجود داشته است که امروز متاسفانه به سرعت اینا کم شده اند، کاهش یافته است. و امروز ما در تمام کشور 255 یا 256 مکتبی تاجیکی و نیم تاجیکی داریم. دانشگاه دولتی ترمیز بد نیست.
در همین اصلا سوال من چون است که چون شما نیست کمی بالاتر گفتید بعد از سالهای 2016-17 وز یا مناسبت به قومیت و ملت های غیر ازبک در این کشور خوبتر شد. البته چون نمایان است کارهای مرکز های تاجیکی هم خیلی خواه کرده است،
درست.
ولی یک انتقاده که هم از جانب ساکنان بومی که من با چند از آنها هم صحبت شدم و هم در شبکه‌های اجتماعی سر می‌زند آن است که بعد اینقدر سال‌ها هنوز هم خود مردم بخصوص مردم تاجیک زبان کوشش نمی‌کنند که به اصل خود برگردند. یعنی از آن جانب آنها تشبث نیست که صنف‌های تاجیکی یا مکتب‌های تاجیکی را دوباره برقرار کنند و در این اصلا استادگری نمی نمویم. به این گفته ها شما چی نظر دارید؟
می دانید در اصطلاح علمی یک اصطلاح هست که ایدنتیشنست می گویند و همین ایدنتیشنست یعنی هویت. به معنای هویت خیلی از مردم تاجیک ازبکستان همین هویت ملی خود را از دست دادن و امروز در ذهن خودشان، در درون خودشان، خودشان رو ازبک حساب میکنن. گرچه اونها نژادن و گرچه اونها اصلا یعنی همزبان ما بودند و شاید گذشتگان اونها افتخار زبان و فرهنگ ملی ما بوده است، اما امروز اینها این هویت را از دست داده اند. این البته از زمان شوروی شروع شد، این همه چیز به دوره استقلال ازبکستان بار کردن بسیار بی‌عدالتی و کار نادرست است. این یعنی ریشه های خیلی طولانی دارد.
یعنی در این اصلا شما فکر نمی‌کنید که کار مرکزی فرهنگی تاجیکان هم در مرکز و هم در منطقه ها سست است؟ یعنی همین برای بیدار کردن این هویت کاری رو با انجام نمی‌رسند یا
یک مسئله دردناک ما همین است. من تا اینکه این چیز من خودم از سر گذرانم، تجربه کنم، نهایت راضی شدم بعد از چند سال که رهبری مرکز ملی و فرهنگی تاجیکان ازبکستان بر عهده گرفتم تا خودم وارد این بحث شدم، تا خودم با چشم خود ببینم، با قلب خودم احساس کنم، با عقل خودم بشناسم. این چیز من با چشم خودم دیدم، با عقل خودم شناختم، با قلب خودم احساس کردم که متاسفانه و بسیار متاسفانه بسیار همزبانوی ما به بحث زبان و ادبیات و مدنیت ملی نهایت بی‌پروا و بی‌فرق هستند. و در این دنیا که در این زمان که مادیات خیلی پیش رفت و بحث مادی اقتصادی به سری خط گذشت و مردم که در دنبال شکم و بایگری و پول و مال و دنیا هستند، خیلی از تاجیکان ما در کشوری ازبکستان ثروتمندند، باور کنید.
تجارت دارند، کارخانه ها دارند، اما هویت ندارند، اما فرهنگی نیستند، اما از تاریخ و گذشته خودشان بی‌خبرند و هیچ دلشان به زبان و فرهنگ مادری خودشان، پدری خودشان نمی سوزند. اصلا پروایی ندارند که این زبان آیا وجود دارد یا ندارد، یا باقی میماند نمیماند، این اهمیت ندارد. برای اینا اهمیت این دارد که ثروت جمع کنند، پولدار باشند، ثروتمند باشند و هاکزا. برای منفعت های اقتصادی و مالی خودشان همه چیز آماده هستند.
برای این کار چی باید کرد که یک همه هویت بیدار؟
تا این مرکز ها من همیشه میگفتم که این بشه این شکلی که این مرکز های ملی زیر پوشش یک مرکزی بین المللی جمهوری ازبکستان تاسیس یافت، سالها هم به همین نام وجود داشت و یک چیز جماعتی بود که بودجه نداشت، دولت تامین نمیکرد و از حساب حامیان و اونایی که میخوان دوستون جمع کنند و کمک کنند روز میگذارند و این خیلی آدم ها کم داشتیم. تا زمانی که من اینجا حضور داشتم و همین ریاست مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان و ازبکستان را برعهده داشتم، همین کار، همین حالت دوام داد تا سال اولی، تا سال 2021. ما خیلی به سختی پیش رفتیم در همین دو سال و دو ماهی که من اونجا بودم. اول اینکه اسناد این مرکز را باید تنظیم نشده بود، ما به یک سیستم معین در آوردیم، چون که هر مرکز باید اولا از لحاظ قانونی، از لحاظ مثلا سند و چه ها باید مستحکم باشه. تا اساس های اون با سند های قانونی مستحکم نگردد، اون مرکز بسیار ضعیف خواهد.
شما وابسته به نمی یک شعر هم دارد، شاید این شعر شما کمی پیشتر گفتید، ولی من از حال و صحبت شما بعضی گیله هایی که در شعرتان آورده چون این در کردم و یک شعر هم دارد، میگه در عمق شب سیاه تو ای تاریخ، من
زاده ز اشتباه تو ای تاریخ،
یعنی چو سیاوش وسط
مرز دو قوم، یک کشته بی گناه تو ای تاریخ. درست.
یعنی این شعرهایی که شما نوشته اید مانند به همین حالت هایی که شما اون رو در روزگار امروز حس میکنید.
افسوس در این دو سالی که من در اونجا بودم یک گروه متشکل به وجود آمد، خیلی از عامه، از مردم هم، از ولایت ها، از ناحیه ها میل با هم به همکاری با مرکزی ملی کردند. حمایت های مالی نبود، من اصلا گریم با یک پول های ناچیزی که گاه گاه می آمد، اونم نمی آمد، بی پول بی چیز ما موفق شدیم که در همین دو سالی که من اونجا بودم یک بعد از طرف حکومت ازبکستان یک مبلغ، یک حمایت مالی برای مرکز های ملی ازبکستان تخصیص داده شد، از جمله مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان هم از این برخوردار شد.
از اینجاست که شما گفتید یک شهروندی شهر عشق گشتن نصیبم گر شود، هم ازبکستانی شوم هم تاجیکستانی شوم.
من برای من همچنان که ازبکستان وطنی من هست، وطنی اجدادی من هست و وطنی اجدادی میلیون ها نفر تاجیکان دیگر هم هست، تاجیکستان هم وطنی من هست، تاجیکستان هم یک پاره از وطنی من هست، بسیار نزدیک و بسیار دوست و برادر و اتفاق و همکار و همسایه های بسیار نزدیک و قوی باشند و این البته طبیعی است که برای
نگاه داشتن و موجود بودن زبان ما، ادبیات چندین هزار ساله پر افتخار ما، فرهنگ دلنشین و زیبای ما البته موافقت خواهد کرد.
تشکر استاد.
سلامت باشید.
سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 سپتامبر شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم تا از آخرین خبرها آگاه شوید. موضوع های نشین برنامه از این قرار است: گروه زندانیان تاجیک در تاتارستان از حکومت درخواست دارند آنها را به تاجیکستان برد، زیرا ممکن است آنها را به جنگ اوکراین بفرستند. اظهار نظرهای قمچی‌بک توشیف درباره مذاکره های مرزی با تاجیکستان را برخی تحلیلگران تهدید خطرناک و دیگرها ناسازگار عنوان کردند.
هرچی که جانب ها گفته می توانند، اونها امکانیت دارند که در پس میز گفت و شنید گویند.
ده ها شهروند تاجیکستان را در سرحدی بلاروس نمی گذارند با ماشین هایشان به خاک روسیه وارد شوند. گروهی از مهاجران تاجیک در یک محبس روسیه از مقامات تاجیکستان درخواست دارند که آنها را برای ادامه ادای جزایشان به وطن ببرند، چون در عکس حال آنها را به جنگ اوکراین میفرستند. در زندان تاتارستان روسیه ده ها محبوس تاجیک نگهداری میشوند و به گفته چندی از آنها در اینجا ثبت نام زندانیان برای جنگ جریان دارد. زرنگیز نوروشو گزارش میدهد.
مردم خود منم می بردم بهترین میشیدم مردم در زنی تاجیکستان شهران بهترشم.
این مراجعت یک محبوس تاجیک از زندان در قزانی روسیه به مقامات تاجیکستان است، به دلیل امنیتی نخواست معرفی شود. می خواهد آنها را به وطن برند، وگرنه می گوید به جنگ برده می شوند.
روز برای جنگ آمدم، مردم خیلی باید که ایسان اونجا کمیسی های دفتر بزرم با همه گرژانی روسیه را همشا بودیستیم مردم خود مانا دعوت کردیستیم سیر مردم با اکشدگی مردم تاجیکستان.
هم صحبت ما ادعا دارد که تقریبا 30 محبوس تاجیک از زندانی آنها برای رفتن به جنگ روزی شدند.
من نمیدونم یادا گراجدان سامیت یعنی چی گفته فیل کردن یا قطعی چون قطعی لشنی هر یکتا آدم قطعی یکتا با یکتا گف زدن.
جلبی ده ها محبوس تاجیک به جنگ اوکراین رسانه‌ای شده بود. سال گذشته بیشتر آنها را شرکت خصوصی حربی واگنر جلب میکرد. محبوسان میگویند حالا تشبسکار وزارت مدافعه روسیه است. این وضع ظاهرا شمار محبوسانی را زیاد کرده است که خواهش دارند برای ادامه ادای جزا به زندانهای تاجیکستان برده شوند. اما تلاش آنها برای بردن به وطن نتیجه نداده است.
خوانگیم و نایستم پراکراتور جنرالی در نایستم که مقصد بچه مورا بیاریم تصویص ساده نایستم که مقصد هم خدیم.
یک دیپلمات تاجیک در روسیه گفت با محبوسان تاجیک در قزان تماس دارند، اما درخواستی از آنها نرسیده است. پیشتر سفارت تاجیکستان گفته بود که از برخی از محبوسان تاجیک شکایت دریافت کردند. محبوسان میگویند مشکل در آن است که مقامات تاجیک آنها را به وطن انتقال نمیدهند. حقوقدان ها میگویند انجام این روند وقتی طولانی میگیرد و برای آن باید دلیل مهم و جدی پیشنهاد شود.
آنها یا خیش تبارشان باید با پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان یا که پرکراتوری جنرالی همون دولتی که همون محبوس هست، یعنی ادای جزا میکند، باید مراجعت به طریق خطی و فردی مراجعت کند. اگر اساسهای قانونی و اساسهای کفایه باشد، اگر از طرف پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان مساعدت کرده میشد و با اجازه پرکراتوری جنرالی همون دولتی که ادای جزا میکند و تاجیکستان سپاریده می شود.
اما با اندیشه برخی از حامیان حقوق مهاجران، در اکثر حالت تاجیکستان برای بردن محبوسان منفعت دار نیست. با گفته آنها اگر این وضع ادامه کند و مقامات برای رسیدگی به مشکل محبوسان کار انجام ندهند، احتمال دارد شمار بیشتری زندانیان تاجیک از روسیه با هر راه به جنگ برده شوند. مقامات تاجیک دو سال پیش شماری آنها را بیش از 10,000 گفته بود. معلوم نیست که چی تعدادی از آنها به جنگ اوکراین برده شدند. اما تا به حال خبری مرگی بیش از 20 زندانی تاجیک رسانه‌ای شده است که از محبس‌های روسیه به جنگ برده شدند.
و و یک خبر از سرحد روسیه، یک گروه راننده های تاجیک شکایت دارند که چند روز می شود با آنها اجازه عبور از مرز بیلاروس و روسیه را نمی دهند. این رانندگان از اوروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان راه سپار بودند. ماشین های آنها رقم های اوروپایی دارند. چند از رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند حالا صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزن رودنیا منتظر اجازه گذشتن از سرحد هستند. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و با تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر، از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان با گفته دیپلمات های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد. اظهار نظر رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان درباره بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران می‌تواند بیانگر وجود اختلاف‌های جدی در مذاکره‌های بین دو کشور باشد. قمچی‌بک توشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر به گفته‌اش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار می‌برند. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمت‌الله میرسعیدوف یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم.
اظهارات قمچی‌بک توشیف بسیار شخصان را در تعجب گذاشت. به خواطر مانم. زیرا رسانه‌ای کردن مسئله‌های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب ها گفته می توانند اونها امکانیت دارند که در پسی میزی گفته شنید گویند. حالا که توصیف خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرغیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند.
تالانت رزاقف تحلیلگری قرغیز با رادیوی آزادی گفت اگرچه بیانیه قمچی‌بک توشیف برای مردم داخل روانه شده بیشتر مثل خودنمایی صدا داده است، باز هم میتواند همچون موضع رسمی قرغیزستان قبول شود.
حتی اگر برای مردم داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است، هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است هم آن را شنیدند. شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند. از این رو این موضع است، موضع‌گیری رسمی قرغیزستان است. به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد. بی‌شبه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند. در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود، ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه رخ داد. اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند بی‌شبه راه حل پیدا می شود. به فکر من پیدا می شود.
بروس پنیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرغیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست.
توشیف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم، یعنی اینکه آنها خریطه دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرغیزستان بوده است. ولی بی‌شبهه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرغیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد، بیانگری آن است که جانب قرغیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است. بی‌شبهه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید توشیف گورباچوف بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسئله های مرزی کنار گذارید، وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راه برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد.
تاجیکستان و قرغیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسو یک سال پیش از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ادامه می دهیم برنامه را. در واخوری اخیر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان از همسایه‌ها دعوت کرد که یک انجمن واسطه‌های اخبار عمومی منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. برخی تحلیلگران این دعوت را یک تلاش دیگر جاری کردن سنزور می نامند، ولی اکنون در سطح منطقوی سرنوز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می دهند.
پریزیدنت تاجیکستان خواستاری تأسیس یک انجمن رسانه‌های آسیای مرکزی شد تا به گفته‌اش از نشر خبرهای تحریف شده پیشگیری شود. دعوت امام‌علی رحمان روز 14 سپتامبر در دوشنبه در جریان نشستی مشورتی پنجمی سران کشورهای آسیای مرکزی صدا داد. کشورهایی که برای محدودکنی آزادی بیان بیشتر انتقاد می‌شوند.
مدیا پرسترانس زاپولنن самой разной.
فضای وسایل اخبار عمومی از معلومات گوناگون بعضن مخالف و تحریف شده درباره وضع منطقه پر شده است. ضرور است تا برای تشکل فضای اطلاعاتی دوستی واقعی و همکاری در منطقه که نه به تخمین و فرضیه بلکه به دلایل حقیقی اساس یافته باشد، تدبیرهای عملی اندیشیده شود.
معلوم نیست تا کجا دعوت رهبری تاجیکستان پذیرفته می شود. در تاجیکستان برخی ژورنالیستان چنین دعوت را سری وقتی می نامند.
من فکر میکنم که وقتی که اسوسیاسیه شد و آن فعالانه پشتی هدفهای یگانه شد، حتما این مشکلات یک طرفه می شود با پیدا شدن بسیار رسانه های نو مساعدت میکند.
نظر دیگر هم هست. همه گونه ساختار و انجمن های مطبوعاتی تحت نظارت دولت، تحت سنزور و دستورهای حکومت قرار می گیرند، می گویند نمایندگان رسانه های مستقل. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که تاسیس انجمنی رسانه های خبری آسیای مرکزی می تواند سنزور را در کشورهای منطقه سخت‌تر کند.
در سطح معین در همه کشورهای آسیای مرکزی سنزور جاری شده است. اکنون با راه تاسیس دادن انجمن میخواهند این سنزور را برابر کنند که در جای کم و زیاد نباشد. طبیعی است با گذشت وقت این همه با سطح سنزور در ترکمنستان برابر کرده می شود.
برخی خبرنگاران و مؤسسان رسانه های خبری می گویند احتمال است دعوت تاسیس انجمن خاص دولتی برای رسانه های منطقه‌ای دستگیری نیابد، چون در نهایت امر هر کشور آسیای مرکزی رهبر و سمتگیری های خود را دارد. اکثرشان حالا برای محدود کردن و فشار آوری به مطبوعات آزاد انتقاد می شوند.
ستاره موسیقی پاپ فارسی زبان گوگوش رسمان اعلان کرد که ترک صحنه می کند. گوگوش در تاجیکستان هم مخلص و هواخواه زیاد دارد و هرچند در تمام عمر هنریش هیچگاه به تاجیکستان برای کنسرت نرفت، خبری ترک صحنه کردن او برخی را در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان ناراحت کرد. با آنها امیر ایسایف صحبت کرد.
بخش ایرانی بی بی سی با گیلمندی گفتن که چرا در تاجیکستان بغیر از گوگوش دیگه کس را نمیشناسن. من گفتم بیایید مرحمت به تاجیکستان عزیزی ما هر کس را میشناسیم، ولی گوگوش اولین حافظه‌ای بودن که در جهان را به ما جوانهای تاجیکستان شدم.
من فکر میکنم که این اکون سن سالش که هفتاد گذشته ممکن که وجه صحنه اون قدر نمیزیبد. گفته خودش همین خیرش با یک خلاصه اومده که همین وقت و ساعت رسید که من این صحنه را ترک کنم.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان با همتای روسش میخائیل میشوستین روز 18 سپتامبر در مسکو گفتگو میکند. رسانه های روسیه نوشتند دو سروزیر مسائل تقویت همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی را بررسی خواهند کرد. تاشکند و مسکو برنامه مجموعی همکاری های اقتصادی بین حکومتی را برای سالهای 2022-26 عملی میسازند. در دایره این برنامه دو کشور تصمیم دارند که گردش مال را افزایش دهند. در پایان سال 2022 گردش مال بین دو کشور به 8.7 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت سال 2021-26% بیشتر بها داده می شد. رهبر خبرگزاری سپوتنیک مالدوا ویتالی دنیسوف که 13 سپتامبر از مالدوا اخراج و ورودش برای 10 سال منع شد، کارمند مرکز 72 خدمات مخصوص روسیه بوده است. در این باره رسانه زی انسایدر خبر می‌دهد. دنیسوف با روزنامه‌نگاری رابطه نزدیک ندارد و احتمال می‌رود که وی افسر مرکز 72 خدمات مخصوص است و برای تامین منفعت‌های ریاست مرکزی اکتشافی روسیه در خارج خبر پراکنی و دروغ پراکنی می‌کند، خبر می‌دهد انسایدر. دنیسوف زاده ولایت زکارپات اوکراین است که سال 1992 آموزشگاه نظامی و سیاسی شهر لواو را ختم کرده است. وی از یاد کردن سوگند اوکراین خودداری ورزیده به مسکو کوچ بسته است، می نویسد انسایدر. دنیسوف در گذشته کارمند نشریه مرکزی وزارت مدافع روسیه کراسنای زویزدا بود. همچنین در نشریه تریبون آذربایجان، نشریه نزدیک به مقامات مخصوص روسیه، مقاله و گزارش نشر می کرد. به نوشته انسایدر وی سال 2016 رتبه سرهنگ و یا پالکوونیک را صاحب شده است. سال 2019 رهبری سپوتنیک در آسیای جنوبی، دیرتر در آذربایجان و سال 2022 در مالدوا تعیین شد. نظر دنیسوف در رابطه با این خبر موجود نیست. مقامات مهاجرت مالدوا به دلیل خطر به امنیت ملی دنیسوف را 13 سپتامبر از آن کشور اخراج کردند. دنیسوف گفت با وی اجازه ندادند که انجامش را جمع کند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتاب نوی را با نام 4 ضرب بلوچستان در شهر پراگ مرکز جمهوری چک نشر کرد. کتاب از نوشته های 4 مؤلف فراهم آمده است که به قول مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد، هر کدام نماینده نسل های گوناگون بوده، سبک و نگاه و آهنگ و نوای خود را دارند. بلاک های دانشمند سرشناس اکبر ترسان، سیاست شناس عبدالله رهنما و روزنامه‌نگاران رجب میرزا و زیور بانو رؤوفی در سالهای 2006-2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. کتاب از 400 صفحه عبارت است. درد محلگرای، نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنان، تهدیدها به ثبات و امنیت کشور از موضوعهای اساسی نوشته هاست. شام 17 سپتامبر در ولایت قزاقستان غربی در نتیجه برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر یک خانواده با 4 کودک فوتیده است. به اطلاع پلیس این صدمه ساعت تقریبا 19:30 در کیلومتر 292 شاهراه سمره چمکن رخ داده است. ماشین سبکرو نوی لادا پریورا با ماشین باربر دف برخورده است. در نتیجه 6 کس فوتید، مردی 34 ساله، زنی 35 ساله و 4 کودک نابالغ، خبر داده است پلیس قزاقستان. پیشتر از این در شهرهای ولایت اتیره و قزاقستان ماشین سبکرو نوی لادا با اتوبوس مسافربر برخورد که در نتیجه آن نیز یک خانواده با 4 کودک نابالغ فوتیده بود. به اطلاع مقامات قزاقستان در ماه‌های ژانویه و آوگوست سال جاری در آن کشور بیشتر از 8000 صدمه ثبت شده است که در نتیجه آنها 1500 کس فوتیده، بیشتر از 10000 کس دیگر جراحت برداشتند. سرهنگ و یا پالکوونیک اندری کندراشکین، فرمانده بریگاد 31 دسانچان روسیه، هنگام درگیری دوامدار با نیروهای مسلح اوکراین کشته شده است. در این باره یک فرمانده نیروهای جدایی طلب زیر حمایت مسکو در دنبس اوکراین روز 18 سپتامبر خبر داد. الکساندر خاداکوفسکی تفصیلات پیش نآورد. وزارت دفاع روسیه تا حال این اظهارات را تصدیق نکرده است. رسانه های اوکراین میگن واحد نظامی کندراشکین در نزدیکی شهر بخمود واقع است، جایی که ماه‌ها با صحنه درگیری سخت میان نیروهای اشغالگر روسیه و ارتش اوکراین می باشد. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپانکرت و یا خانکندی قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکشی حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدم و از جانب ارمنستان توسط دالانی لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. رسانه‌های ارمنستان نوشتند 23 تن ارد ارمنستان به استپانکرت رسیده است. توسط اقدم محصولات طبی و نظافتی ارسال شده است. پیشتر مقامات ارمنستان نمی‌خواستند که توسط اقدم یاری بشردوستانه به قره‌باغ کوهی ارسال شود. اخیراً به دلیل عمیق شدن بحران بشری در قره‌باغ کوهی به این شرط آذربایجان راضی شدند. شروع از 15 ایون دالان لاچین تحت نظارت آذربایجان است. به این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد می‌کند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیب‌دار می‌کند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران پنج کشور آسیای مرکزی برای واخوری با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک رفتند. قرار است اولین دیدار بایدن با رهبران پنج کشور آسیای میانه این هفته برگزار شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. بعضی رسانه‌های غربی نوشتند آمریکا باید از کشورهای آسیای مرکزی در مسئله رعایت حقوق انسان و حفظ جامعه شهروندی کفالت‌های بگیرد. تحلیلگران غربی میگویند برای جلوگیری از تاثیر افزاینده چین به آسیای مرکزی، واشنگتن می‌خواهد توجه خود را به این منطقه بیشتر کند. نشریه آمریکایی جوینت سکیوریتی که موضوعهای امنیت، سیاست خارجی و حقوق انسان را انعکاس میکند نوشته است توجه دوباره سیاستمداران آمریکایی به آسیای مرکزی یک قسم تلاش آنها برای مقابله با نفوذ چین و جلب رهبران منطقه در پس منظر تجاوز روسیه به اوکراین است. مؤلفان مطلب مشاوران تشکیلات سیف ورد جاردن استریت و ایلیا جونز نوشتند ایالات متحده از شرطنامه‌های اقتصادی چین با آسیای مرکزی نگران است. نگرانی دیگری آمریکا این بود است که روسیه به واسطه کشورهای آسیای مرکزی تحریم‌ها را دور می‌زند. واشنگتن ضرورت این را درک می‌کند که باید مناسبت دیپلماتیک را با بسیار کشورها تقویت بخشد تا در مسئله اوکراین دستگیری بیشتر پیدا کند. گمان است که در این نشست پیشرفت‌های فوری حاصل شود، ولی این ملاقات به هر حال همچنین یک اقدام رمزی پشتیبانی از منطقه خواهد بود که کیها باز در سیاست خارجی واشنگتن دوم باره شده بود. نوشته است نشریه. رهبران آسیای مرکزی در چالپان آتای قرغزستان 20 میل سال 2022 استریت و جانس نوشتند اگر حکومت بایدن برای ایجاد رابطه مثبت با آسیای مرکزی جدی باشد، نباید به منطقه تنها از روی افضلت‌های محدود خود نگاه کند، بلکه توازن منفعت‌ها را جستجو کند. مؤلفان همچنین تاکید میکنند که ایالات متحده در این دیدار سه مسئله مهم را بررسی میکند: منفعت طرفین با یک پارچگی و همکاری های منطقوی، حفظ جامعه شهروندی از سرکوب و ضرورت پیدا کردن راه های نوی همکاری در سمت تامین امنیت. دستگیری ایالات متحده در مسئله تامین امنیت در منطقه نیز احتمال در دیدار رهبران بررسی خواهد شد. با باور مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی، واشنگتن باید احتیاطکار باشد زیرا فعال شدنش در آسیای مرکزی که در آنجا منفعت‌های روسیه و چین هم هست میتواند تشنج ایجاد کند. اعلان خبر دیدار رهبران آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا از آغاز ناراضگی مسکو را به میان آورده بود. سرگئی لاوروف وزیر کار خارجه روسیه در مصاحبه گفت غرب می‌خواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نماید که از همکاری با روسیه خودداری کنند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت کاخ سفید ایالات متحده اخیراً در ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت سامیت ضد هیچ کدام کشور روانه نشده است. مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی نوشتند در پس منظر حرفهای تهدیدآمیز مسکو برای واشنگتن مهم است که خود را همچون یک شریک با اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند. همچنین ضرور است ایالات متحده همکاری را در سمت‌های تغییر اقلیم، دسترسی به بازار و لایحه‌های فراملی تقویت بخشد.
دیدار پرزیدنت امریکا با همتایانش از آسیای مرکزی در دایره نشست G5+1 دایر می شود. این گونه نشست ها از سال 2015 برگزار می گردند و یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برگزار می شد.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرفهای قمچی‌بیگ تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. روز 15 سپتامبر قمچی‌بیگ تاشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار خواهم برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روز 16 سپتامبر الان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کرده اند. این نهاد گفته است به سفیر وابسته به اظهارات شخص منصبدار بلند مقام دولت قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کرده اند. تأکید گردید که این گونه توضیحات می تواند بر روند مذاکرات آید به دلیمیناسیا و دمرکزی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان اینچنین اعتماد طرفین ضرری جدی رساند، گفته شده در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. قمچی‌بیگ تاشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو می دانیم که بسیاری از زمینهای قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. وی که همزمان رئیس کمیسای علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. همسایه ما تاجیکستان در خط مرز با قرقیزستان دعوای قلمرو دارد. جواب دادیم که این دعواها اساس ندارند و نباید باشند. چند پیش حجت های نو یافتیم و بر اساس آنها می دانیم که زمین های زیاد قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. اگر تاجیکستان از دعوای قلمرو دست نکشد، ما هم سندها را پیشنهاد میکنیم. برای این نیرو و امکان کافی داریم، گفت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. تاشی به آنکه از یکان منطقه مشخصی سرحدی را نام برد، گفت ما امکان داریم که زمین های یافشده خود را که ده ها و حتی صد ها سال قبل به تاجیکستان گذاشته است برگردانیم. نظیربک باروبایف نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در مورد تعیین علامت‌گذاری مرز گفت حجت های مخصوص از بایگانی گرفته شده است. باروبایف هم برای مانع ایجاد نکردن و رفت مذاکرات درباره آنها جزئیات نداد. مقامات تاجیک در گذشته قرقیزستان را با آن متهم کرده بودند که زمین های تاجیکستان را گرفته است. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سال گذشته در صحبت با دیپلمات های خارجی مقیم دوشنبه چند خریطه ای را نشان داد و گفت بنابر آنها منطقه وارخ هیچگاه جزیره قلمرو